بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و همراه با همکارانم در این مجله خبری طی نیم ساعت آینده با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدی جاوید.
با سلام. نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی روز دوشنبه روزنامه‌های دانمارک و هلند را به خاطر چاپ دوباره یک کاریکاتور پیامبر اسلام محکوم کردند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه به امضای 3/4 نمایندگان مجلس رسیده است، اقدام رسانه‌ها برای چاپ دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام حرکتی شیطانی در حد که حرمت مقدسات اسلامی خوانده شده است. نمایندگان مجلس ایران اقدام این روزنامه‌ها را تحت تأثیر و نفوذ آنچه صهیونیسم بی‌بنیاد و قاصب توصیف کردند، خواندند. سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه انقلاب اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در آینده نزدیک شاهد نابودی اسرائیل به دست حزب الله خواهیم بود. سردار جعفری در پیامی به شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان مرگ عماد مقنیه از فرماندهان ارشد حزب الله را تسلیت گفت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بر حمایت این کشور از استقلال کوزوو تاکید کرد. آقای بوش روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت مردم کوزوو اکنون به استقلال دست یافتند. با این حال رئیس جمهوری از به رسمیت شناختن کوزوو به طور رسمی سر باز زد. آقای بوش گفت آمریکا در این رابطه از طرح سازمان ملل متحد برای کوزوو پیروی خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا این سخنان را در حالی بیان کرد که کشورهای اتحادیه اروپا در مورد کوزوو به شدت اختلاف نظر دارند. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه به منظور گفتگو در مورد کوزوو در بروکسل ملاقات کردند. یک بمبگذار انتحاری در افغانستان منجر به مرگ دست کم 37 نفر و زخمی شدن بیش از 30 تن در جنوب این کشور شد. این دومین بمبگذاری در 24 ساعت گذشته در افغانستان است. مقام‌های وزارت کشور افغانستان روز دوشنبه اعلام کردند بمبگذار روز دوشنبه که سوار بر یک خودرو بود، کاروان نیروهای نظامی کانادا را در استان قندهار هدف قرار داد. مقام‌های افغان می‌گویند قربانیان حمله همگی غیر نظامی بودند، اما دست کم 3 سرباز کانادایی بر اثر آن زخمی شدند. حمله روز دوشنبه یک روز بعد از مرگبارترین بمبگذاری انتحاری در افغانستان از سال 2001 تاکنون روی داد. روز یکشنبه یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در جمعیتی که شاهد یک مسابقه سکا بودند منجر به مرگ بیش از 100 نفر شد. و در پایان اینکه شمارش آرا در انتخابات سراسری پاکستان روز دوشنبه پس از ماها خشونت‌های سیاسی آغاز شد. ممکن است نتیجه اولیه انتخابات دیر وقت روز دوشنبه اعلام شود.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. آخرین واکنش‌های بین‌المللی در مقابل اعلام استقلال کوزوو. برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان. نظرسنجی‌ها در مورد رئیس جمهوری آینده روسیه. و گزارش‌های دیگر. پس از اعلام استقلال کوزوو، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا رسما از استقلال کوزوو حمایت کرد. این در حالی است که واکنش کشورهای مختلف اتحادیه اروپا به استقلال کوزوو از صربستان متفاوت بوده است. هومن سیسان نگاهی دارد به آخرین واکنش‌ها در رابطه با استقلال کوزوو.
روز دوشنبه، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا طی مذاکراتی سعی کردند مواضع خود را در قبال استقلال کوزوو به یکدیگر نزدیک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در طرح پیشنهادی وزرای اتحادیه اروپا اظهار شده کشورهای عضو اتحادیه بر اساس قوانین ملی و بین‌المللی در زمینه ارتباطشان با کوزوو تصمیم خواهند گرفت. در این طرح تأکید شده اتحادیه اروپا متعهد است تا به طور کامل و مؤثر از دیدگاه اروپا در قبال منطقه غرب بالکان دفاع کند و آماده است نقش مؤثری در ایجاد ثبات در این منطقه داشته باشد. مقامات اسپانیا که با تصمیم روز یکشنبه رهبران کوسوو برای استقلال مخالفت کردند، پیشنویس قطعنامه ای را ارائه می دهند که بر اساس آن موافقت با استقلال کوسوو مستلزمه توافق تمامی 27 کشور عضو اتحادیه خواهد بود. در پی استقلال کوسوو، سرگئی باگابش، رئیس جمهوری استانهای آبخازی و اوستیای جنوبی که همکنون بخشی از کشور گرجستان است، روز دوشنبه گفت این مناطق نیز در جهت کسب استقلال تلاش خواهند کرد. مقامات روسیه که به شدت با استقلال کوسوو از صربستان مخالفند، از استقلال آبخازی و اوستیای جنوبی حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، رئیس جمهوری آبخازی گفته است روسیه در آینده نزدیک استقلال این منطقه را به رسمیت خواهد شناخت. این در حالی است که وزرای اتحادیه اروپا در پایان جلسه روز دوشنبه خود تاکید کردند مسئله کوسوو یک مسئله استثنایی است که الگویی برای تحولات آتی نخواهد شد. وزرا تاکید کردند اتحادیه اروپا نسبت به تمامیت ارضی کشورها به گونه‌ای که در منشور سازمان ملل و پیمان هلسینکی تاکید شده پایبند است. انتظار می‌رود پس از گفتگوهای نهایی درباره پیشنویس طرح وزرای اتحادیه اروپا، کشورهای اصلی اتحادیه از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا حمایت خود را از استقلال کوسوو اعلام کرده و در کنار ایالات متحده به کشورهای اصلی حمایت کننده از اقدام رهبران آلبانیایی تبار پریشتینا بپیوندند. پرزیدنت بوش روز دوشنبه گفت همکنون مردم کوسوو استقلال خود را به دست آوردند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این نکته که وی و دولتش خواهان استقلال این منطقه بودند، تأکید کرد حمایت رسمی از استقلال کوسوو همراه با طرح سازمان ملل مبنی بر استقلال همراه با نظارت سازمان ملل بوده است. در حالی که روسیه از اعضای شورای امنیت خواسته با استقلال کوسوو مخالفت کنند، جورج بوش گفت آمریکا منتظر خواهد شد تا ببیند نتایج گفتگوهای روز دوشنبه شورای امنیت به کجا میرسد. علاوه بر کشورهایی که به علت نزدیکی به دولت مسکو با استقلال کوسوو مخالفت کردند، برخی از کشورها هم به علت نگرانی از بدعت‌گذاری در روند سیاسی و گسترش تمایلات جدایی طلبانه از استقلال کوسوو حمایت نکردند. اسپانیا، بلغارستان، قبرس، یونان، رومانی و اسلوواکی از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند که از جدایی کوسوو از صربستان حمایت نمی‌کنند. در این میان مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی در رابطه با استقلال کوسوو نشان ندادند. این در حالی است که خبرگزاری نیمه رسمی فارس در یک گزارش تحلیلی استقلال کوسوو را تکمیل آخرین پازل اهداف آمریکا از فروپاشی یوگسلاوی و تقویت قدرت واشنگتن در بالکان دانسته است. از سال 1999 و در پی کشتار فجیع مسلمانان آلبانیایی تبار کوسوو توسط ارتش صربستان، این منطقه به عنوان استان خودمختار صربستان و تحت نظر سازمان ملل اداره می شد. رهبران کوسوو اعلام کردند استقلال این منطقه با 120 روز دوره انتقالی همراه خواهد بود. در این دوره انتقالی 2000 پلیس و نیروی حافظ صلح اتحادیه اروپا به کوسوو اعزام خواهند شد تا امنیت در منطقه و روند دموکراتیک انتقال قدرت را تضمین کنند.
هومن سیسان نگاهی داشت به آخرین واکنش‌های جامعه بین‌المللی در مورد اعلام استقلال کوسوو. به گزارش در مورد پاکستان توجه فرمایید. احزاب مخالف در پاکستان پیش‌بینی می‌کنند که در انتخابات ملی و محلی به دستاوردهای چشمگیری برسند. به موجب گزارش‌ها شرکت مردم در انتخابات صبح روز دوشنبه چندان قابل توجه نبود، ولی در بعد از ظهر این روز عده کثیری در آن شرکت کردند. جزئیات بیشتری را در این باره از بهروز نیک‌زاد می‌شنوید.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز دوشنبه رای دهندگان را به شرکت در انتخابات ملی و محلی ترغیب و تشویق کرد. گزارش رسانه‌های محلی حاکی از آن بود که شرکت مردم در صبح روز انتخابات چندان قابل توجه نبود، ولی در بعد از ظهر جنبش و حرکت بیشتری پیدا کرد. آقای مشرف پس از دادن رأی در راولپندی در مصاحبه‌ای با تلویزیون پاکستان گفت از همه احزاب می‌خواهد که به سیاست‌های مقابل جویانه خود که طی ماه‌های گذشته پاکستان را اسیر خود کرده بود پایان دهند. وی افزود آماده است تا با هر حزبی که در انتخابات پیروز شود و با هر کسی که نخست وزیر جدید کشور شود همکاری کند. رئیس جمهوری پاکستان گفته بود که بقیده وی قانونگذارانی که با حزب مسلم لیگ قائد زمان وابسته به وی متحد شدند به رغم بررسی‌های اخیر که حاکی از حمایت قوی مردم از احزاب مخالف است اکثریت را در پارلمان به دست خواهند آورد. در انتخابات روز دوشنبه مردم پاکستان به انتخاب نمایندگان پارلمان و همچنین شوراهای ایالتی و محلی رأی دادند. خانم فرزانه رجا که یکی از کاندیداهای حزب مردم پاکستان از ایالت پنجاب برای پارلمان کشور است در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها گفته است اگر نتیجه انتخابات با آنچه که بررسی‌های قبل از رأی گیری نشان داده است مطابقت نداشته باشد وی احساس خواهد کرد که در انتخابات تقلب شده است. برگزار کنندگان انتخابات احتمال هر گونه تقلبی را به نفع قانونگذارانی که با حزب پرزیدنت مشرف ائتلاف کرده اند مردود خواندند، ولی خشونت‌های مایه گرفته از سیاست در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی در این باره که احزاب مخالف در صورتی که باور کنند تقلبی در انتخابات شده است چگونه واکنش نشان خواهند داد به وجود آورده است.
بهروز نیکزاد نگاهی داشت به انتخابات پارلمانی در پاکستان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و ما تازه ترین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از پریچهره فرزان میشنوید.
ایالات متحده آمریکا. در راه انتخابات ریاست جمهوری سال 2008
ساعتی پیش جورج اچ دبلیو بوش رئیس جمهوری اسبق آمریکا نامزدی سناتور جان مکین را برای ریاست جمهوری تایید کرد و با این مهر تاییدیه نشان داد که حزب جمهوری‌خواه آمریکا در اطراف نامزدی سناتور مکین یک پارچه شده است. 41مین رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز دوشنبه 29 بهمن در هوستون در ایالت تگزاس و در حالی که سناتور مکین در کنارش بود گفت در این زمان حساس در تاریخ ما ایالات متحده نمیتواند به خود اجازه دهد که متزلزل باشد و هیچ کس بهتر از سناتور مکین برای رهبری ملت ما در این زمان نیست. پرزیدنت بوش پدر گفت کاراکتر وی در آزمون جنگ شکل گرفته است. اشاره رئیس جمهوری پیشین آمریکا به تجربه جان مکین در مقام یک خلبان نیروی دریایی آمریکا و زمانی بود که وی زندانی جنگی ویتنام بود. مهمترین مسئله در حال حاضر برای سناتور جان مکین که حتی مهمتر از انتخاب یک معاون در برگه انتخاباتیش است، جمع آوری کمک‌های مالی انتخاباتی است. در آمریکا هر یک از کسانی که برای احراز یکی از دفاتر خدمات عمومی فعالیت می‌کنند اجازه دارند طبق مقررات موجود از کمک‌های مالی شهروندان آمریکا در حدی که قانون آن را تعیین کرده است استفاده کنند. با این همه گفته می‌شود که روند یافتن یک معاون ریاست جمهوری نیز برای برگه انتخاباتی سناتور مکین شروع شده است. و اما در بخش دموکرات‌ها به نظر می‌رسد که نامزد رسمی حزب دموکرات در کنوانسیون حزبی توسط نماینده‌های بزرگ یا سوپر دلگیت‌ها برگزیده خواهد شد. این نمایندگان بزرگ مقامات حزبی، منتخبین دفاتر خدمات عمومی فعلی و پیشین هستند. در حال حاضر با توجه به نماینده‌های بزرگ، سناتور هیلری رادهام کلینتون کمی از سناتور اوباما عقب‌تر است. اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که سناتور کلینتون در انتخابات مقدماتی ایالت پرجمعیت تگزاس و همچنین ایالت اوهایو پیروز خواهد شد و آن پیروزی کفه را مجدداً به سوی خانم کلینتون بالا خواهد برد. این در حالی است که هر دو کاندیدای دموکرات سناتور اوباما و سناتور کلینتون با جوش و خروش فراوان سرگرم مبارزات انتخاباتی هستند.
خبرهایی از انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا از پریشهر فرزام شنیدید و حالا گزارشی بشنوید از انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در روسیه. در حالی که روسیه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز 5 مارس آماده می شود، کارشناسان می گویند این کشور به یک دوره ابهام سیاسی نزدیک می شود. مریم احمدی.
همه نظرسنجی ها و اظهار نظرها در مسکو و در دیگر نقاط روسیه حاکی است که انتظار می رود دیمیتری مدودوف، یار دیرینه ولادیمیر پوتین، از برکت قدرت سیاسی و رسانه‌ای کرملین رقیبانش را کنار بزند و پیروز شود. اما به گفته کارشناسان، آنچه در حاله از رمز و راز قرار دارد این است که مدودوف به عنوان رئیس جمهوری چه سیاست‌هایی را ممکن است دنبال کند و یا اینکه آیا می‌تواند از یک مقام تشریفاتی فراتر رود یا خیر. مدودوف پوتین را دوست و مرشد خود می‌نامد و گفته است از او درخواست خواهد کرد مقام نخست وزیری را بپذیرد و تأکید می‌کند که سیاست‌های پوتین را ادامه خواهد داد. در چنین صورتی کارشناسان انتظار دارند که مدودوف دست اول در چند ماه اول زمامداری زیر نظر پوتین کار کند. آنها با بی‌سابقه توصیف کردن چنین حالتی چالش‌های عظیمی را که مدودوف در داخل و خارج با آنها روبرو خواهد بود یادآور می‌شوند. از جمله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، آن هم در حالی که مناسبات دو کشور در پایین‌ترین سطح از زمان پایان گرفتن دوره اتحاد شوروی قرار دارد. کارشناسان می‌گویند رهبر آینده روسیه نیاز دارد درباره توسعه ناتو در آینده و نیز طرح استقرار یک سیستم ضد موشکی در نزدیکی مرزهای کشور با اروپا و سازمان ملل متحد به تفاهم برسد. افزون بر این باید جهان را مطمئن کند که روسیه در حالی که مناسبات با ایران، کره شمالی و رژیم‌های دیگری را که در غرب یاغی تلقی می‌شوند حفظ می‌کند، شریکی است سازنده و تهدید کننده نیست. ممکن است مدودوف طرح‌ها و ایده‌های جدیدی برای پرداختن به این مسائل داشته باشد، اما هنوز آنها را فاش نکرده است. حتی با مذاکره با رقیبان خود موافقت نکرده است. در چنین فضایی به گزارش تحلیلگر اسوسییتد پرس، کارشناسان در مسکو بر این باورند که پوتین ممکن است به نوعی مشاور ریاست جمهوری تبدیل شود و مدودوف 42 ساله را که جوانترین رهبر روسیه از بعد از انقلاب خواهد بود هدایت کند. تحلیلگران میگویند پوتین در حالی که مواضع قدرت را به تدریج رها میکند ممکن است نفوذ پشت پرده ای را اعمال کند. همچنین امکان دارد خود را به عنوان نوعی رئیس جمهوری مشترک دائمی تثبیت کند و هدایت سیاست‌های اطلاعاتی، دفاعی و خارجی روسیه را در دست گیرد و کار پرداختن به امور داخلی را به مدودوف بسپارد. مدودوف در مورد نقطه نظرهای خود نسبت به سیاست خارجی کشور زیاد حرف نزده است، اما پوتین اخیراً گفته است که پافشاری آمریکا بر ساختن یک سیستم دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک مسابقه تسلیحاتی جدیدی را آغاز می‌کند. تحلیلگر اسوسییتد پرس می‌گوید مدودوف با نوعی باور آشکار درباره دموکراسی سخن گفته است. آن را اساسی و تنها گزینه در برابر یک رژیم دیکتاتور و یا استبداد می‌داند. اما او 8 سال برای پوتین کار کرده است. دوره‌ای که تیان بسیاری از اصلاحات دموکراتیک سال‌های دهه 1990 کنار گذاشته شد و پوتین با متمرکز کردن قدرت در کرملین آن را برای درهم شکستن دشمنان سیاسی خود به کار گرفت.
مریم احمدی نگاهی داشت به انتخابات ریاست جمهوری روسیه که روز 5 مارس برگزار خواهد شد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روز گذشته پیکر آیت الله توسلی به خاک سپرده شد. آیت الله توسلی صبح روز شنبه در جلسه مجمع دچار عارضه قلبی شد و درگذشت. بنا به گزارش‌ها آیت الله محمد توسلی در حالی که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول ابراز سخنان اعتراض‌آمیزی در مورد حمله نزدیکان دولت محمود احمدی نژاد به حسن خمینی و توهین و بی‌ادبی نسبت به وی بود، دچار ایست قلبی شد. حسن خمینی بدان جهت مورد حمله قرار گرفته بود که از دخالت نظامیان در جناح‌بندی‌های سیاسی انتقاد کرده بود. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در این زمینه گفتاری دارد که می‌شنویم.
آیت الله توسلی، رئیس دفتر امام خمینی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان، چند روز پس از ایراد این سخنان مواجه با نشانه‌های تازه‌ای شد از آنچه که گفته بود و گفته می‌شود که در راه است. یک سایت خبری نزدیک به دولت به انگیزه دفاع از رد صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان و از آنجا که سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی از این رویداد ابراز نگرانی کرده بود، با نوه آیت الله خمینی همان گونه برخورد کرد که با دیگر شهروندان منتقد ایرانی. گردانندگان سایت خبری تحت تأثیر جو حاکم که گویا نوید می دهد فضای تنفسی از این هم که هست تنگتر می شود، نوه آیت الله خمینی پرچمدار انقلاب اسلامی را مغرورانه با همان رفتارها آزرد که دیگر شهروندان منتقد و نخبگان ایرانی را. اما کارگردانان سایت خبری زود معلومشان شد که شتاب زده عمل کرده اند. روزنامه کیهان به قلم حسین شریعت مداری، مدیر مسئول این روزنامه که مرام و مسلک خاصی دارد و سالهاست جمع بزرگ روشنفکران و اندیشمندان و دگراندیشان و منتقدین ایرانی را به شدت و به صورت مداوم مورد هتاکی قرار داده و جمع آنها را پریشان کرده است، از این حد که حرمت به خشم آمد و گردانندگان آن سایت را دشمن نفوذی یا دوست نادان نام نهاد. اما موضوع به همین جا ختم نشد. آیت الله توسلی، رئیس دفتر آیت الله خمینی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان، از فرط تأثر نسبت به این حریم شکنی مطبوعاتی در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام جان باخت. اینک جا دارد حسین شریعت مداری و دیگر همفکران و دست پروردگان او و همان سایت خبری که فعالیت در مطبوعات را عموماً از باب هتاکی و حریم شکنی و اهانت به عموم منتقدین و نخبگان ایرانی انتخاب کرده اند، لحظه ای به خود آیند، لحظه ای با خود خلوت کنند و به این واقعیت بیندیشند که همه سوژه ها و قربانیان زبان و قلم هتاک آنها به همان اندازه حق داشته و دارند تا از احترام و ادب مطبوعات حکومتی بهره داشته باشند که نوه امام خمینی. همه روشنفکران و منتقدین ایرانی همان اندازه حق دارند تا در یک وقت مناسب تاریخی اعاده حیثیت مطالبه کنند که نوه امام خمینی. رویدادی که اتفاق افتاد هشدار و اخطار است به آن مطبوعات حتاک که این شیوه را در جمهوری اسلامی پایه‌گذاری کرد و اینک از آن رو هراس برشان داشته که می بینند به تدریج حتی حریم رهبر و مرادشان را کسی حفظ نمی کند. این سرنوشت همه حکومت هاییست که حریم منتقدان را نگاه نمی دارند. آنچه بر سید حسن خمینی گذشت همان است که سالهاست بر نخبگان ایرانی می گذرد. آنان نیز مظلوم بوده و هستند.
گفتاری بود از مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
کنفرانس پنج روزه تهیه پیشنویس معاهده منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای با شرکت نمایندگان دولت‌ها، فعالین و قربانیان انفجار بمب‌های خوشه‌ای در گوش و کنار جهان کار خود را در کشور نیوزیلند آغاز کرده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
فلیپ مرسر در گزارشی که به مناسبت کنفرانس پنج روزه تهیه پیشنویس عهدنامه منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای که در شهر ولینگتون در کشور نیوزیلند برگزار شده است تهیه کرده می نویسد، در این کنفرانس که نمایندگان بیش از 120 کشور به همراه فعالین و همچنین بازماندگان انفجارهای بمب‌های خوشه‌ای گرد هم آمدند، دنباله نشست کنفرانس اسلو است که در سال گذشته برگزار شد و طی آن گروهی از دولت‌ها به توافق رسیدند که مبارزه علیه استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را آغاز کنند. مرسر در گزارش خود می نویسد این بزرگترین گرد همایی است که تا کنون در کشور نیوزیلند برپا شده است. بمب‌های خوشه‌ای پس از انفجار به بمب‌های کوچکی تبدیل شده که پس از اصابت بر روی زمین بلافاصله منفجر نخواهند شد. این بمب‌ها مدت‌ها می‌توانند بر روی زمین در شهرها و دهکده‌ها باقی بمانند و بر اثر تماس با انسان‌ها منفجر می‌شوند. بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، کودکان 40% از قربانیان بمب‌های خوشه‌ای را تشکیل می‌دهند. به همین مناسبت هیلد جانسون، معاون اجرایی یونیسف، صندوق بین‌المللی کمک به کودکان سازمان ملل متحد که جلسه افتتاحی این کنفرانس را آغاز کرده است می‌گوید بمب‌های خوشه‌ای خسارات فاجعه‌آمیزی در سراسر جهان به بار آورده‌اند. معاون اجرایی یونیسف اضافه می‌کند از بمب‌های خوشه‌ای در 25 کشور جهان استفاده شده است. کشور لبنان یک نمونه آن است. همینطور کشورهای سودان، چاد، آلبانی، افغانستان و عراق. وی می‌گوید هر کجا که جنگ باشد از بمب‌های خوشه‌ای استفاده شده است. فیلیپ مرسر در گزارش خود می‌نویسد نمایندگان کشورهای ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، روسیه و چین که از تولید کنندگان اصلی بمب‌های خوشه‌ای هستند در این کنفرانس حضور ندارند. کشورهای فرانسه، ژاپن و بریتانیا نیز سعی کردند با استفاده از فشارهای سیاسی متن پیشنویس عهدنامه مورد مذاکره بر سر منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در این کنفرانس را ضعیف سازند. اما مقامات دولت نیوزیلند علی‌رغم بسیاری از این موانع، از اینکه در این کنفرانس قدم‌های مؤثری برای رسیدن بر سر توافق نهایی عهدنامه منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای برداشته شود، خوشبین به نظر می‌رسند. هدف عهدنامه مورد مذاکره منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای است که به شهروندان غیر نظامی به طور غیر قابل قبولی آسیب می‌رساند. در این عهدنامه همچنین پیشنهاد شده است که دولت‌هایی که از بمب‌های خوشه‌ای در جنگ استفاده می‌کنند موظف خواهند بود پس از خاتمه جنگ موارد باقی مانده از بمب‌های خوشه‌ای را از بین ببرند. فیلیپ مرسر در پایان گزارش خود می‌نویسد تخمین زده می‌شود در سال 2006 در طول جنگ 34 روزه علیه نیروهای حزب الله در جنوب لبنان، اسرائیل از 1,000,000 بمب خوشه‌ای استفاده کرده است.
گزارش الهه هیکس بود از کنفرانس منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در نیوزیلند. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نگاهی دیگر به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان می‌اندازیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه روزنامه‌های دانمارک و هلند را به خاطر چاپ دوباره کاریکاتور از پیامبر اسلام محکوم کردند. سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه انقلاب اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در آینده نزدیک شاهد نابودی اسرائیل به دست حزب الله خواهیم بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بر حمایت این کشور از استقلال کوزوو تاکید کرد. یک بمبگذاری انتحاری در افغانستان منجر به مرگ دست کم 37 نفر و زخمی شدن بیش از 30 تن در جنوب این کشور شد. این دومین بمبگذاری در 24 ساعت گذشته در افغانستان بوده است. شمارش آرا در انتخابات سراسری پاکستان روز دوشنبه پس از ماه‌ها خشونت‌های سیاسی آغاز شد. ممکن است نتیجه اولیه انتخابات دیر وقت روز دوشنبه اعلام شود، اما انتظار نمی‌رود نتیجه نهایی پیش از روز چهارشنبه مشخص شود. و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به منظور تبلیغ برنامه مقابله با مالاریا به مناطق روستایی شمال تانزانیا سفر کرد.